أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تقریب سوم از این وجهی که برای به منظور استدلال برای اعتبار استصحاب ذکر کردن، تقریب سوم تقریب مرحوم صاحب قوانین بود که مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند که در توجیه کلام سید صدر و جناب شیخ، یکی از محتملات در کلام سید صدر رو همین فرمایش صاحب قوانین قرار دادند که حالا آیا مفاد فرمایش مرحوم صاحب قوانین با اون احتمال اولشون فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ این فقط دقت بیشتری در کلام مرحوم صاحب قوانین شده. الا اگه ها مرحوم صاحب قوانین فرمودند که خب ما در ممکنات قاره به حسب اصناف انواع قابلیت هایی برای استمرار و بقا میبینیم، بعد پرداختن به حکم، فرمودن یکی از این ممکنات قاره حکمه. حکم یک وجوده ولو در وعاء اعتبار، و این وجود وجود قاره، یوجد و ینسرم نیست، در مقابل وجودات تدریجی است. و ما این حکم را می توانیم از جهات سلاسه مورد دقت قرار بدیم، یکی از جهت اینکه ممکنان قارون مثل سایر ممکنات قاره حکم، دومیشون فرمودن ما میتوانیم لحاظ کنیم این حکم رو در مقام مقایسه با سایر احکامی که بین موالی و عباد هست. در سیره عقلائیه بین موالی و عباد احکامی برای اعمال مبلویت عنوان میشود. سوم احکام شرعیه است، ملاحظه سایر احکام شرعیه که ما وقتی حکمی رو شک میکنیم در بقایش، این حکم رو لحاظ کنیم با سایر احکام ارزم به حضورتون که شرعیه، که آیا اینها قابلیت بقا درش در چه مقداره، میتوانیم به اون درجهی که سید صدر فرمود اغلبیت در اینها بقاء، و ما در مورد مشکوک بیایم الحاق و اعم اغلب بکنیم. ایشون میفرمایند که حالا اگر ما در حکم شرعی میخوایم صحبت بکنیم، اینجا اون زنی که ادعا میکنیم به قول ایشون از ملاحظه اغلب احکام شرعیه، اگر حاصل شد از سایر احکام، چرا در این حکم جاری نشه؟ حتی اگر این بقا در این حکم مشکوک به لحاظ احکام بین موالی و عباد در غیر شرع، موالی و عبید عرفیه جاری باشه، خب در اونها هم بقا به همین صورته. و نظر مبارک مرحوم صاحب قوانین اینه که اصلا قوام حکم به بقایشه. وقتی حکمی مولایی به عبدی کرد ولو مولای عرفی، اگر بقا و استمرار نداشته باشه ناقض غرضه. این حکم میکنه برای اینکه اون نظام مولویتی که داره محفوظ باشه، مثل ادارات، این رئیس اداره حالا مولا و عبید نیست البته، اما شبیه به اینه. خب این دستوری که میده، این دستوری است که باید دوام داشته باشه. وقتی میگه ساعت چند ما کار رو در این مرکز شروع میکنیم، این باید دوام داشته باشه، این که آنی الحصول نیست، اصلا قوامش به این است که دوام داشته باشه. ایشون میخوان روی این جهت حساب بکنن، میفرماین ما به قول معروف احکام و عزائم که نسبت به سایر عباد از موالی صادر میشه، ما اینها رو دقت کنیم. بعد ایشون میفرمایند در احکام شرعیه این زنی که به بقا پیدا میشه نوعاً به حسب تعبیر ایشون اینه، به حسب دلیل هل اول، یعنی اون دلیلی که میاد در شریعت این حکم رو اعتبار میکنه، اون دلیل خودش مقتضی بقاء حکم هست. وقتی دلیل آمد و حکمی را ثابت کرد، این حکم استقرار داره و دوام داره. بعد ایشون تصریح میکنن این احکام به قول ایشون احکام آنیت و صدور که نیستن، که همون آن صادر بشه و بلا فاصله تمام بشه، بلکه تعبیر اینه یفهم من حالهی من جهت امر خارجی عن دلیل انهو یرید و استمرار ذلک الحکم الاول من دون دلالت الحکم الاول علی الاستمرار. حالا این بیان ایشون رو قبول کنیم یا نکنیم، ایشون می‌فرمایند که وقتی که این دلیل آمد و این حکم رو آورد در اون آن اول، این حکم نافذ میشه. اما قرینه خارجیه در اینجا هست که این آن اول استمرار داره، این حکم اول استمرار داره و بقا داره، و اصلا غرض مولای شرعی با این استمرار به اصطلاح تأمین میشه. حالا اگر ما میفرماید رأینا، شارع احکامی داره و در این موارد ما دقت کردیم، استقراء کردیم، دیدیم که شارع اکتفا بالامر المطلق القابل للاستمرار و عدمه، بعد فهمیدیم به تعبیر ایشون باز مراده من الامر الاول الاستمرار، نحکم فی ما لم یظهر مراده بالاستمرار الحاقا بالامر الاغلب. این شارع در این احکامی که ما ازش میشناسیم دلیل آمده، حکم آورده، حکم مستمر آورده، استمرار داره، حالا یا به مقتضای دلیل بفهمیم یا به مقتضای قرینه خارجیه، قرینه خارجی هم نیاز نداشتیم که ایشون بفرماید، اما ما در اینجا این احکام اگر استمرار نداشته باشه، اون غرضی که برای جعل این احکام وجود داره، این غرض استیفا نمیشه. استیفاء غرض زمانی هست که حکم استمرار داشته باشه. وقتی ما احکام دیگر رو دیدیم اینجور هست، به این حکم برسیم، شک در بقا میکنیم، خب اینجا هم استمرار داره، اینجا هم ظن به بقا که ما در اونجا داشتیم اینجا هم پیدا میشه. این فرمایش ایشون هست. ایشون در آخر اضافه میفرمایند و کذالک الکلام فی موضوعات الاحکام من الامور الخارجیه. اینجا در احکام ما یه قدری کارمون سهل‌تر از موضوعاته، ولی آقایون بیشتر روی احکام آمدن و به اصطلاح بحث میکنن. چرا؟ برای اینکه احکام، اولا احکام که میگیم بقاء حکم به معنای بقاء جعل نیست، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه حالا در مقام جواب میان میفرمایند ما اینو قبول داریم، اصل عدم نسخ هم مسلم پیش ما، وقتی شک میکنیم شارع حکمی رو جعل کرده، بعد شک میکنیم که آیا این حکم جعل کرده باقیه یا نه، مسلم باقیه، چون اصل عدم نسخ یک اصلیست پیش همه، که ما در جاش گفتیم اصلا اصالت و عدم نسخ بیشتر از استصحابه، یک اصل عقلاییست در احکام صادره بین موالی و عباد، این ارتکاز عقلایی وجود داره که تا زمانی که علم به نسخ نداشته باشیم در حکمی بهش عمل میکنیم، این یه اصل عقلاییه. حالا عمده در احکام عبارت از این است که نه اون احکام کلی بقایش، احکام رو هوا که معلق نیست، احکام باید بیاد روی موضوعات خارجیه و گیر از اینجا شروع میشه تمام گیر. وقتی احکام میاد روی موضوعات خارجیه، این موضوعات برای اینکه موضوع باشه برای حکم، یک خصوصیاتی باید داشته باشه، یک شرایطی باید داشته باشه. مسئله ما در استصحاب این است که ما در اون شرایطی که موضوع باید داشته باشه همیشه گیر میکنیم، یک شرطی رو داشته الان نداره، حکم آمده روش، یقین داریم، اما اون وقتی که حکم روی این موضوع آمده شرایط اینجور بوده، الان این شرایط تفاوت میکنه، حکم باقی مونده یا باقی نمونده. این در احکام کلیه میشه، یعنی حکم کلی بیاد رو موضوع کلی، در احکام جزئیه که الا ما شاء الله حکم نسبت به افراد همیشه گیر ما، قبلن هم داشتیم، مرحوم شیخ هم اینو عنوان فرمود، گیر ما در استصحاب احکام از ناحیه موضوعاته. ولذا بحثمون این است که با این تغییری که در موضوع پیدا شده، اگر هیچ تغییری پیدا نشه در موضوع، حکم باقیه، موضوعیت حکم باقیه، معنا نداره رفعش، موضوع نداره استصحاب. استصحاب کجا موضوع پیدا میکنه؟ زمانی که ما یک گیری در موضوع پیدا بکنیم. حالا ایشون میفرمایند که نظر مبارک ایشون این بود، اولا احکام هم به نظر اله جمیع الممکنات القاره با اونا بسنجیم، این هم جز وجودات ممکنه قاره هست، قابلیت استمرار داره. اگر نسبت به احکام موالی و عبید بسنجیم به طور مطلق، در اونجا هم اون احکام استمرار داره. اگر نسبت به احکام شرعیه بسنجیم، خب ما در احکام شرعیه نگاه میکنیم، احکام شرعیه اگر دیدیم اغلب درش استمرار داره، خب ما در یک جای مشکوک عرضم به حضورتون که ملحق میکنیم مورد رو به همون اغلب و اون غلبه‌ای که ما احراز کردیم. بنابراین ظن به بقایی که ما میگیم در احکام یه چیز عجیب و غریب نیست. بعد میفرماین و کذالک در استصحابات موضوع، ما همیشه استصحاب در حکم نمی کنیم، گاهی از اوقات در استصحاب در نجاست در به اصطلاح موضوع می کنیم، گاهی استصحاب ما در خود نجاست، گاهی استصحاب در موضوع نجاست. در موضوع هم که ما استصحاب می کنیم، موضوع به طور مطلق قابل استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه ما تعبد استصحابی، البته علی فرض اینکه ما تعبد استصحابی بگیم، یعنی روایات رو منشأ بگیریم برای اعتبار استصحاب و بگیم این روایات هم فقط تعبد صرف علی بقاء المتيقن، تعبد استصحابی فقط میاد موضوعاتی رو شامل میشه که موضوع حکم باشن. استصحاب مثل سایر اصول عملیه یا در حکم شرعی باید جاری بشه، یا در موضوع حکم شرعی، یا در جایی که یترتب علیه اثر شرعی، یعنی جای تعبد داشته باشه، به حساب تعبد در دائره سلطنت شرع واقع بشه که تعبد شرع درش نافذ باشه، ما این رو میگیم. ولذا مطلق موضوعات بله، اگر ما استصحاب رو بیاییم از باب اماره حجت کنیم، استصحاب حجت بشه اما اماره، اونجا دیگه این مسئله تعبد استصحابی نداریم، اون وقت اون دلیلش رو نگاه میکنیم، دلیل مثلا سیره باشه دیگه ما گیر نداریم، مشکل نداریم، هر موضوعی رو میتونیم درش استصحاب کنیم ولو موضوع حکم شرعی نباشه. این خبر ثقه، خبر ثقه ما در اینجا اگر آمدیم از ناحیه حکم شرعی، اینو اونجا گفتیم، اگر آمدیم از ناحیه حکم شرعی خبر ثقه رو حجت کردیم، یعنی روایاتی که وارد شده، خب روایاتی که وارد شده اماره درست میکنه از خبر ثقه، اما اماریتی که درست میکنه تطویم کشف داره، چون در خبر ثقه به عنوان دلیل ظنی احتمال خلاف هست، احتمال خلافش رو شارع میبنده، صد کنه احتمال خلاف را، اما تعبدن و جعله علمن، با اینکه زنه اما شارع میاد این رو علم قرار میده، باز تعبدن. ولذا اگر ما آمدیم از باب اخبار خبر ثقه رو حجت کردیم، در یک موردی که حالا گاهی آقایون سوال میکنن، همین اخیرم سوال کرده بودن، در باب رجال خبر ثقه در غیر احکام شرعیه، اونجا گیر میکنیم. خبر قول رجالی، قول نجاشی، کشی، بعضی از آیون از باب شهادت میگیرن، خب باب شهادت مشکل اثباتش، اصلا باب شهادت باشه خیلی از این توصیقات بیوجه میشه، اونو کار نداریم، حسی باید باشه شهادت. نوعا اعلام از باب اخبار میگیرن، خبر، خبر ثقه، شیخ ثقتون، شیخ میاد خبر میده فلانی ثقتون، درست شد؟ حالا ما هیچ کدام از اینها رو نمیگیریم، ما از باب قول خبره گرفتیم در جای خودش. اما اینجا چی میخوایم بگیم؟ اگر ما آمدیم از باب اخبار ثقه گرفتیم، مثل آقای خویی دیگران که الان همین کار رو میکنن، اخبار ثقه، خب خبر ثقه در غیر احکام که حجت نیست اگر دلیلش ادله شرعیه باشه، چون صد باب خلاف احتمال خلاف رو شارع کرده تعبدن. اما اگر آمدیم گفتیم دلیل اعتبار خبر ثقه سیره عقلائیه است، سیره است، کمون که مرحوم نائینی داشتن و ما هم از ایشون مطلبشون راجع به استحساب به مناسبت استحساب نقل کردیم در سیره، دلیل سیره، در اونجا دستمون باز میشه. چرا؟ چون ادله شرعیه در واقع میاد امضا میکنه اون سیره رو. وقتی خبر ثقه در سیره عقلائیه حجت شد، فرق نمیکنه در احکام شرعیه باشه حجت، در غیر احکام شرعیه هم باشه حجت، حجت عقلائی است که شرع هم پذیرفته. اینجا هم همینجور استصحاب را اگر ما آمدیم از باب سیره عقلائیه حجت گرفتیم، این فایده رو میبریم که ما در همه موضوعات میتونیم استصحاب جاری کنیم. استصحاب میشه دلیل عقلائی، لازم نیستی که اونجا بگیم ببینیم موضوع شرعیه، موضوع اثر شرعی هست یا نیست، اون وقت استصحاب بتونیم جاری کنیم. چیزی به عنوان تعبد استصحابی دیگه نخواهیم داشت. ما استصحاب ثابت به سیره عقلا رو داریم، اون ادله شرعی هم امضا این سیره است. اگر این رو قبول کنیم، اگر این تصویر رو بپذیریم، اینجا در همه موضوعات ما میتوانیم استصحاب رو جاری کنیم به عنوان یک حجت. مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه در قوانین میفرماید و کذا در موضوعات، ایشون در همون دائره حالا ما صحبت بکنیم، چون مرحوم محقق قمی خیلی اهل تفکره، بسیاری از حرفایی که ما میزنیم سیره و بساط و از این حرفا محقق قمی تصویر میکنه و ایشون هم میفرماید و بعدم خواهیم گفت این غلبم که میفرمایید. حالا ما وارد میشیم اشکالات اساسی میکنیم به این فرمایش صاحب قوانین، اما بعدن خواهیم گفت شیخ با همه اشکالاتی که به صاحب قوانین میکنه، شیخ حق نداره اشکال کنه به صاحب قوانین، چون شیخ بدتر از حرف صاحب قوانین رو در وجه مختار خودش به عنوان استقراء آمده ذکر کرده و خود شیخ بعد بیایم نقل میکنیم و خود شیخ میفرماید الحق انه یفید القطع، صاحب قوانین ادعای زن میکنه، شیخ خودمون ادعای قطع میکنه در اون استقرا. میگیم حالا بعدا انشاءالله دفاعی میکنیم از مرحوم صاحب قوانین، ولذا مرحوم صاحب قوانین فرماد احکام این، حالا موضوعات خارجیه چی؟ ایشون فرماد موضوعات هم همینجور، موضوعات هم نگاه میکنیم به اقران این موضوعات که آیا این موضوعات بقا دارند یا بقا ندارند، آنی یل حصول هستند یا قاره هستند این موضوعات. اگر این موضوعات از ممکنات قاره شدن، همون حرفی که در احکام داریم در اینجا هم میگیم، ما میبینیم تمام این موضوعاتی که ما باشون سر و کار داریم اینا موضوعات قاره هستند. حالا در اینجا که شک کردیم، عیناً کاری که در احکام میکنیم ملحقش میکنیم به عقلم. پس حاصل فرمایش مرحوم صاحب قوانین این شد، ولو واقعا ایشون همون نکته ای را که در کلام جناب سید صدر بود برجسته کردند، یعنی مرحوم سید صدر در مقابل تقریب عضدی فرمود ما در این وجه نظرمون این نیست که نفس ثبوت یقین سابق یوجب الظن بالبقاء، سید سعد فرمود، بلکه المنشأ لحصول زن عبارت است از غلبه، غالبا در مواردی که ثبت اولا این بقا شکل میگیره و زن به بقا پیدا میشه. این کلام مرحوم صاحب قوانین. مرحوم شیخ رضوان الله اشغال میکنه، بله اگر
فرض اینکه زن به بقا داشته،
خب احسنت، احسنتم. حالا شیخ میگه حالا صبر کنید و حوصله کنید. شیخ عرضم به حضورتون که یه ذره حوصله میخواد. مرحوم صاحب کفایه فرمود، اجازه بفرمایید. عجله بکن. درست شد؟ تمام شد؟ احسنتم. هنوز تمام نشده. صاحب قوانین فرمود، حالا اشکالات شیخ رو میاریم. الان ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ الان در سقوط غلبه و اصلا این ظن به بقا حاصل میشه یا نمیشه؟ ما در این مقام هستیم. حالا شما عجله کردید، پریدید به درس بعد. اونجا اگر به اونجا رسیدیم، آخوند شیخ مرحوم آخوند میفرمایند لا دلیل علی اثبات هذا الظن، اعتبار هذا الظن، خیلی راحت. شیخ میفرماید خواهیم گفت دون اثباتهی خرط القطات. شیخ میفرماید آیا هیچ راهی برای اثباتش هست یا برای اثباتش نیست؟ ما دو تا راه برای اعتبارش عرضه خواهیم کرد، دو تا راه برای اعتبارش، البته مبناییه، اما دو تا راه خواهیم گفت. مخصوصا صاحب قوانینی که اینجور زحمت میکشه و اینجور تلاش میکنه، این دنبال یه چیزی هست، بحث انسداده. شما مرحوم صاحب قوانینم در نظر بگیرید، ولی ما نمیخونیمش تو رسائل متاسفانه و این بار عظیم اصولی رو ما زمین میگذاریم و اصلا بهش دقت نمیکنیم. اما صاحب قوانین چون حرف ها داره و مسئله انسداد درش خیلی مطالب هست، ولی نتیجه مقدمات انسداد رو نپذیریم، اما بسیاری مطالب اونجا هست که به کار ما میاد. ما اجازه بفرمایید در اونجا خود بنده، چون آقایون هم همین شیخ بزرگوار خودمون شیخ اعظم هم مرحوم آخوند میفرمان هیچ دلیلی برای اعتبار چنین ظنی نداریم، اما من عرض خواهم کرد دو تا تصویر برای اعتبارش خواهیم داشت. اینو یک کمی حوصله کنید. اما شیخ جواب میده از فرمایش جناب صاحب قوانین در اینجا. شیخ میفرمایند که بسیار خوب، در این مواردی که شک در بقاء حکم شرعی، عرضم به حضورتون که به تعبیر ایشون ناشی میشه از مقدار استعداد. خود صاحب قوانین فرمود دیگه، تارتن ما شک داریم در این که اصلا استعداد بقا هست یا نه، تارتن شک ما در مقدار استعداده. ایشون میفرماد خب در این مواردی که مقدار استعداد ایشون نظر مبارکش هست، یک مسئله ما داریم و این اشکال هم قوی، البته این اشکالی که الان شیخ میکنه. ایشون میفرمایند که ما تعبیر ایشون اینه، لیس فی الاحکام نوعون او سنفون مضبوطون به لحاظ مقدار الاستعداد. شما بیاید در این احکام سنف بندی کنید، نوع بندی کنید، درست؟ سنف احکام حج با سنف احکام طهارت فرق میکنید، اینجا هم سنف داریم، نوع داریم، میتونیم درست کنیم. ایشون میفرماد شما بیاید این رو به اصطلاح دسته بندی کنی، اون وقت ببینیم آیا در این نوع خاص، در این صنف خاص یک ضابطه‌ای برای مقدار استعداد بقا داریم یا نداریم. یک ضابطه دست بدی، این ضابطه فی الجمله به دست بیاد، ما در محدوده اون ضابطه بیایم در همه موارد اعم اغلب رو در نظر بگیریم و ملحق کنیم. این حرفیست. ایشون میفرمایند مثلا اذا شک فی دخل تغییر فی النجاسه حدوثاً و ارتفاعاً و عدمها فهل ینفعنا فی حصول ظن به عدم دخلهی فیها التتبع فی الاحکام شرعیت الاخرى من احکام طهارات و نجاسات. تغییر دخل داره در نجاست، در ماء کثیر اگر تغییر نباشه حکم نجاست که نمی کنیم، تغییر دخل داره در نجاست، هم حدوثاً هم ارتفاعاً. خب در اینجا اگر این آب بیشتر از کر هست، تغییر پیدا کرد نجس شد، وقتی تغییرش رفت شد قلیل نیست ها، کثیره، تغییرش رفت شد، خب قائل به این که می فرماین اینجا نجاست برطرف شده زیاده، این آب کره، قبلا تغییر پیدا کرده بود یا آب جاریه، تغییر پیدا کرده بود نجس، الان تغییر برطرف شده پاک. ایشون میفرمایند این دخل تغییر در نجاست حدوثا و ارتفاعا، این تغییر و عدمه ها، ما اینجا میخواییم زن پیدا کنیم، الان شک کردیم به بقاء حالت سابقه، یا طهارت یا نجاست، یا تغییر به اون اندازه نرسیده یا تغییر به اون اندازه رفع نشده، ما استصحاب احتیاج پیدا کردیم، شک کردیم. ایشون میفرمایند ما مراجعه کنیم به سایر احکامی که در باب طهارت و نجاست داریم، به کار ما میاد، به درد ما میخوره. من شک میکنم، من صبح وضو گرفتم برای نماز خوندن، الان ظهر شک میکنم طهارت دارم یا ندارم، این طهارت باقی یا باقی نیست، این ربطی به دخل تغییر پیدا میکنه اینجا؟ آیا ضابطه بقا در اونجا با ضابطه بقا در اینجا یکیه؟ ضابطه قضا در فعل من اینه، من چجور آدمیم، چقدر میتونم وضو رو نگه دارم، اما ضابطه در اونجا تحت تأثیر اون به قول ایشون اون وجوداتی است که در داخل ما هست. گاهی از اوقات ما یک وجوداتی درش هستی که مولکول ها اجسام زیادی در این آب وجود داره، گاهی این آب انقدر عرضم به حضورتون که موادش زیاده که اصلا انفعالش خیلی سخت صورت میگیره، خیلی سخت، و وقتی هم منفعل شد گاهی از اوقات یه مولکول ها ویروس ها حالا چیزایی درش وجود داره، بلا فاصله این رو تجزیه میکنه، بلا فاصله تغییر رو رفع میکنه، مثل آب دریا. آب دریا غنیه، شما مردارها میفته داخل این دریا، به فاصله تجزیه میشه، خود مردار تجزیه میشه، استخوان رو تجزیه میکنه اون آب. گاهی آبهایی هست در چشمه هایی که اینا خیلی در این جهت قوی ترن. شیخ اینجور میفرماید اینا رو میتونیم با همدیگه به اصطلاح کنار هم قرار بدیم، بعد یه ضابطه مشترکی بین اینها پیدا بکنیم برای بقا که بگیم این مقدار استعداد بقا داره. که حالا شیخ میفرماید بقا در هر کجا به منات خودش، منات که میگن همین جهاتیست که عرض کردیم، بقا در هر کجا به اون ضوابط خاصی که خود این شیعی داره بستگی داره، نه همه یکسان و مثل هم باشه. ایشون میفرماد احکام طهارت و نجاسات رو مراجعه کنیم که اینجا ضابطه نمیتونیم به دست بیاریم یا زن حاصل کنیم، فضلا از احکام شرعیه در غیر باب طهارت و نجاست، باب حج. خب چه ربطی به اینجا داره بقای در اونجا با اینجا؟ چه ضابطه مشترکی شما میتوانید دریافت بکنید؟ ایشون میفرمایند خب این در احکام شرعیه، فضلا ان احکام موالی الی العبید. حالا شما جناب صاحب قوانین نظرش خیلی بلنده، ایشون نمیفرماید فقط بریم سراغ احکام مقارن، بریم سراغ احکام شرعیه، بعد میفرماید حتی نسبت به احکام غیر شرعیه موالی و عبید بیاید بسنجید. ایشون مرحوم شیخ میفرماید اگر اونجا بخوایم بریم که دیگه واویلا میشه. چرا؟ به حساب کثرت مناطات، کثرت منات بقا به اصطلاح، کثرت استعداد بقا، اون جهاتی که استعداد بقا رو ایجاب میکنه. بعد ایشون میفرمایند که توضیح میدن این جهت رو، حالا فقط نقض بود که این جهات چه میکنید. ایشون میفرمایند هر حکم شرعی تابع ضابطه، تابع منات خودشه، بقایش هم همینه، اون اقراض، اون مصالح و مفاسدی که در نفس الامر موجب جعل این احکام میشه، اونها حد استعداد رو به نحوی مشخص میکنن. بنابراین البته اینجا شیخ به مصالح و مفاسد میزنه، مصالح مرادش نباید مصالح نفس الامریه باشه. چرا؟ برای اون که مصالح نفس الامریه در اصل جعل حکم و استعداد حکم برای بقاء جعل دخیله، ما که در این حرف نداریم، ایشون خودشون فرمودن اصل عدم نسخ ما قبول داریم. این منات و ضابطی که ایشون میفرمایند ضابطه در اون منات بقاء حکمه، یعنی الان حکم گفتیم شک در حکم همیشه به لحاظ موضوعه، ولذا این موضوع هم به لحاظ اطوار و تواری و عوارضی که پیدا میکنه، تغییراتی که درش پیدا میشه، موجب شک میشه برای ما. مناطی که ایشون در بقا میفرمایند ضابطه در این حیثیت در داخل موضوع، این رو باید دقت کنیم، باید نظرشون این باشه، نظر غیر از این نمیشه باشه، اون مناطات و مصالح اینجا به درد نمیخوره. این بله این درسته که هر حکمی در بستر خودش، یعنی در اون موضوعی که قرار گرفته، برای بقایش در این بستر یک ضابطه خاصی داره، معیار خاصی داره که این معیار قابل جریان ممکنه در مورد دیگه نباشه، ممکنم هست باشه، ممکنه این ضابطه قابل جریان در جای دیگه نباشه. بله؟ نه ببینید، عرض کردم من یه بله احسنتو مسائل نفس الامریه در بقا هم دخالت داره، اما بقا چی؟ بقا جعل. یعنی اینجا مصلحت نفس الامری میاد حکم جعل میکنه، میگه این حکم باقی است الی یوم القیامه، درسته؟ بیشتر از این که نیست. شیخ اینو قبول داره، شیخ اصلا بعد میاد میگه، میگه اصالت و ادب نسخ از مسلمات پیش ماست. حالا شما مساله نفس الامریه بگیرید، حالا بعد درست کنید اینجا. شما اکثر ما اصل ادب نفس یا اصلا شک در تمام. خیلی خوب حرفتون رو بس، تمام شد. شما اینو بگیرید، اینو بگیرید، اما اگر رسائل خواستید بگید. این اصحاب بحثتون بهتون اشکال کردن، گفتن این استصحاب در بقای خود حکم بقای جعل ما چند تا داریم، درصدش نسبت به استصحاب احکام در غیر شک در جعل و بقای جعل چه نسبتیه؟ اون وقت گفتن 1000 به 1 هم بیشتره. اکثرا در موارد حکمی که روی موضوعات میره شکمون از اون ناحیه است، و اون شکی که در بقای نفس الحکم داریم، عرض کردم استصحاب عدم نسخ رو همه میگن از مسلمات، حتی اون کسانی که استصحاب رو قبول ندارن، اخباریینی که استصحاب رو قبول ندارن، داشتیم در کلمات شیخ قبلا، اونا میگن اصالت و عدم نسخ هست. ما در اونجا بحث نداریم، اینجا شیخ این ضابطه معیار مصلحت این جهاتی که میگه، چون در احکام ضابطه همیشه مصالحه، نه مصالح نفس الامریه، مصالح خاصی که اقتضا در مورد میکنه. اینجا این رو در نظر بگیرید، این معنا رو بفرمایی که اونجا اشکال نشه، مخصوصا در استصحاب موضوع. در استصحاب موضوع چیکار میکنه؟ ما ضابطه بگیم، شیخ مرادش ضابطه است، ضابطه ای که اینجا در این حکم خاص برای بقا داریم، این ضابطه لزوماً در همه جا نیست، همونجور در موضوعات. ولذا شیخ میپذیره، میگه جناب صاحب قوانین شما بیاید اول ضابطه درست کنید، یه ضابطه مشترک بین دسته ای از احکام درست کنید، ولو به حسب صنف، ولو به حسب صنف. ما بعداً میگیم که به اصطلاح راه تصحیح این حرف چیه. اینجا به حسب صنف شما ضابطه مشترک در احکام درست کنید، در موضوعات درست بکنید. شما در اینجا بگید هر کجا در این صنف این مورد خاص واجد این ضابطه از نظر من الان نیست، جهل دارم که بقا داره یا نه، ملحق کنیم به اون اغلب. شیخ حرفش اینه، این حرف خوب حرف قویه، اینو بهش توجه بفرمایید. ولذا ایشون میفرمایند که ما تصویر ضابطه در اینجا کردیم، لزوما تصویر این ضابطه در جای دیگه که نمیشه. وقتی یه تعبیری هم دارن که البته ذره تنده، ایشون میفرمایند ولذالک لو اتفق، که یه عبدی شک کنه در دخل چیزی در حکم مولاش. ببین دخل شیئن به همون موضوع عرض ما برمیگرده، حدوثن و ارتفاعا، بعدم براش زن حاصل بشه به عدم دخلش، که در اینجا این شی دخل در حکم مولا نداره در بقا و ارتفاع، با تتبع در احکام سایر موادی. حالا اینو از کجا به دست آورد؟ این اتفقه که عبد وقتی شک کرد در دخل شیئن فی حکم مولا حدوثن و بقائن، این برای دریافت ضابطه رفت سراغ احکام سایر موالی. سایر موالی اینجا اداره فلانه، این رفت سراغ ارزم به حضور سازمانه ها و نمیدونم ارتشی غیر ارتشی نظامی غیر، رفت سراغ جاهای دیگه، اینجا رفت. بلکه فی احکام نفس المولا فی الموارد المقایرت للحکم، برای کشف ضابطه رفت سراغ احکام سایر موالی، بلکه آمد سراغ احکام همین مولا منتها از در احکام دیگرش، ایشون میفرمایند لعد العبد المذکور من اسفه السفها، این تعبیر رو میفرمایند. این تعبیر تعبیر تندی است و واقعی نیست، درست نیست، حالا بعد خواهیم گفت. حالا ایشون میفرمایند همه حرفایی که زدیم هازا کلا اذا کان شک در حکم شرعی ناشئا من الشک فی مقدار الاستعداد که گفتیم، ما در مقدار استعداد این حکم یا موضوع اینجا حرف داریم. اما اذا کان شک ناشئا من الشک فی رافع، اگر استعداد مقتضی برای بقا محرز شک در آمدن رافع داشتیم، ایشون هم میفهمن همون حرفا رو ما داریم. در اینجا هم شک در رافعیت شیء للحکم لا دخل له به شک فی رافعیت این شیء لسایر الاحکام، باز اینجا هر حکمی ضابط خاص خودش رو داره که این شیء پیش آمده اینجا میتونه رفع حکم بکنه، میتونه رافع باشه. این رافع بودن در سایر جاها دلیل رافع بودن اینجا نمیشه، اینم باز ضابطه میخواید. مثلا ان شک فی رافعیت المذیه لطهاره، مذی طهارت رو زائل میکنه یا نه. لا ینفع فیه التتبع فی سایر موارد شک فی رافع کارتفاء النجاسه بالغسل، شما نجاست رو با شستن برطرف میکنید، ارتفاع پیدا میکنه، آیا این با او قابل مقایسه است با مذی و ارتفاع طهارت به او؟ و ارتفاع نجاست الماء بالاتمام کرن او ارتفاع طهارت صوب او البدن به اسیر العنب او الزبیب او تمر، بدن ارزم به حضورتون که طاهره یا صوب طاهره، اما این آمد به اسیر عنب، اونم اسیر عنب یا زبیب او تم که این مشکوک هست و مورد بحث دیگه نجاستش و امثال اینها. ایشون میفرمایند این چه ربطی این احکام به رافعیت المزیل طهارت داره؟ خب این ثابته فرق میکنه در اینجا. کما ان شک فی وجود رافع، اونم شکی که برگرده به رافعیت موجود، یه وقت شک در وجود رافع داریم، یه وقت شک در رافعیت موجود داریم، ایشون میفرما اونم همین جوره. حالا مرحوم شیخ ارزم به حضورتون که مثال میزنن، وارد میشن در اینجا یک نقضی میکنن که حالا یکی از اون نقضا محل تأمله، نقضی میکنن که ببینید ما یه جاهایی هست اصلا استصحابهای متناقض داریم، مقتضای دلیل استصحاب هر دو استصحاب حجته، اما نسبت به واقع اینا متناقض هستن، اینها با هم نمیسازن. اونجا رو چه میکنید شما در این بحثتون جناب صاحب قوانین؟ اونجا میخواد چی بگید؟ حالا فردا عرض میکنیم و فرمایش شیخ تمام میشه و عرایض خودمون رو داریم و سلام علیکم. امروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست، عرض ادب و عرض سلام و عرض تبریک داریم به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا. السلام علیکم و رحمت الله.